بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت من نسیگرایی و برنامه قدیم. برنامه قدیم در واقع یک برنامه والا قاعدتا اینا واسه کار بلندی صدا رو انجام بدن. برنامه قدیم یک برنامه جامعه شناختی هست، یک طرح جامعه شناختی هست که در واقع به صراحت از نسیگرایی دفاع میکنه. جزء معدود فیلسوفانی هستن، فیلسوفان برنامه قدیم که خودشون رو رسمن نسیگرا معرفی میکنن. اکثر فیلسوفان ایل، حتی کسایی که دیگران متهمشون میکنن به نسیگرایی، معمولا خودشون این اسم رو روی خودشون نمیزن، ولی اینها کسانی هستن که خودشون رسمن و با افتخار خودشون رو نسیگرا معرفی کردن. قبل از اینکه بحث نسیگرایی در برنامه قبلی رو شروع بکنم، یک نکته ای رو باید عرض بکنم راجع به اینکه اصلا نسیگرایی چی هست و از تزهای مشابه نسیگرایی رو متمایز بکنم. این ارتباط، این تکه بحث من ارتباطی با برنامه قبلی نداره، ولی به نظرم رسید که در بحث‌های دیروز کم به این مسئله تاکید شد که در واقع نسیگرایی چه تفاوتی داره با تزهای مشابه. به این دلیل من بخش اول بخشم رو اختصاص دادم به این که نسیگرایی چیه و تزهای مشابه چیه. این تیکش هیچ ارتباطی با برنامه قبلی نداره. بعد از این بحث من وارد معرفی برنامه قبلی میشم و بعد من سعی کردم سه تا استدلال مشخص از آراء اینها استخراج کنم. این رو باید بگم که این فیلسوفان برنامه قبلی که معرفیشون خواهم کرد، صدا نمی‌گذارم. استدلالایی که من از آثار اینها استفاده کردم عیناً تو آثارشون نمیده. اینها اساساً فیلسوفانی نیستن که خیلی سریع مثل فیلسوفان رسمی تحلیلی مثلا مقدمه اول مقدمه دوم نتیجه، اینجوری نیست. این استدلال‌ها رو من از آثارشون استفاده کردم و بنابراین احتمال داره یک عناصری از من در این استدلال‌ها دخالت پیدا کرده باشه و کسی دیگه یک طور دیگه تعبیر بکنه. خب قبل از اینکه وارد این بحث بشم، همون نکته اول که گفتم، تمایز نسبی‌گرایی از بحث‌های مشابه که به نظر من مثل دیروز روش به اندازه کافی تأکید نشد. نکته اول، اون چیزی که موضوع بحث‌های ما تو این چند روز بوده، ریلیتیویسم. ریلیتیویسم در واقع موضعی هستش متافیزیکی، نه معرفت شناسی. ریلیتیویسم ادعاش این نیستش که ما افراد مختلف با هم دیگه اختلاف دارن و چون اختلاف حل میشه بس بگیم همه سالجان، یا با هم دیگه مدارا بکنیم بگیم که من نه من با شما کار دارم نه شما با من، بذار هر کدوم خودمون رو ساجد ترقی بکنیم، یا بذار که مثلا فرض کنید که چون نمیدونیم حقیقت چیه به جای که بگیم هممون باطلی بگیم هممون حقه. این ادعاها اسمش هر چیزی باشه اسمش نسبی‌گرایی نیست. نسبی‌گرایی یک موضع متافیزیکیه و ادعاش اینه که نسبی‌گرایی درباره هر موضعی، درباره هر موضوعی، ادعاش اینه که در اون موضوع یک واقعیت واحد وجود نداره، یک واقعیت واحد مستقل از ذهن وجود نداره، نه اینکه ما دسترسی نداریم. بحث دسترسی ما اصلا نیست، این بحث معرفت شناختی نیست. نسبی‌گرایی اونی که معرفت شناختی اصلا میگه ما دسترسی نداریم، اون در واقع چیه؟ سکپتیسیزم، موضوع شکاکی، میگه ما دسترسی نداریم. حقایق مطلق میتونه باشه ولی ما دسترسی بهش نداریم، اون میشه شکاکیه. نسبی‌گرایی اصلا صحبت راجع به نحوه معرفت ما، اینکه ما توانایی احراز صدق مطلق نداریم، اینو نمی‌گیم. ادعا اینه که اساسا چیزی به اسم صدق مطلق وجود نداره، نه اینکه مشکل از ما نیست، مشکلی که اصلا چیزی وجود نداره، یعنی خدای عالم علل اطلاق هم باشه باز هم نمیتونه در اون زمینه خاص یک واقعیت مطلق، یک صدق مطلق و یک حقیقت مطلق رو بشناسه. پس مشکل از ما و قوای شناختی ما نیست. اساساً بنابراین نسبی‌گرایی رو باید یک موضوع متافیزیکی بدونیم که صحبت از بود و نبود و نه صحبت از در واقع توانایی یا عدم توانایی ما برای شناخت. نسبی‌گرایی مدعیه که ما میتونیم تفاوت‌های افراد رو به نحو توضیح بدیم. موضع‌های دیگه‌ای هم هستن که اونها مدعیه ما میتونیم اختلاف‌ها رو توضیح بدیم. ببین چرا این اختلاف به وجود اومده و مشکل از کجاست. اما نسبی‌گرایی یک ادعای ویژه هم داره و اون اینه که من مدعی هستم که اختلاف ها بدون تقصیرن، یعنی کسی اینجا مقصر نیست، اختلاف بی عیب و اشکال، هیچ اشکال نداره که دو نفر با هم دیگه اختلاف داشته باشن و هر دو هم حق باشن، هر دو هم درست بودن. کسانی دیگه مواضع دیگه هم هستن که صحبت اقوام سعی می‌کنن اختلاف رو تبیین بکنن، ولی ادعای اونها این نیستش که اختلاف بدون اشکال، اونها سعی می‌کنن اختلاف رو به نحوه دیگه توضیح بدن که من در ادامه یک مورد رو ذکر می‌کنم. بعد اولین نکته‌ای که خواستم بگم اینه که نسبیگرایی یک موضع متافیزیکیه. بنابر البته اینها رو همیشه باید در نظر داشته باشید که این بحث‌ها مدت زیادی نیست که وارد فلسفه تحلیل شده و قبلش بیشتر این ادعا توسط فیلسوفان قاره‌ای مطرح شده که تعریف‌های خیلی دقیق ارائه نمی‌کردن، تمایزها رو خیلی اصلا خیلی روشن نمی‌کردن، بنابراین هنوز هم توی بحث یک اجماعی ایجاد نشده که نسبیگرایی رو چطور دقیقاً باید تعریف کرد. ولی این چیزی که من بیشتر در منابع دیدم و داره به سمت یک اجماع حرکت می‌کنه اینه که relativism is best understood as a metaphysical thesis، نه یک تز معرفت شناسی، یک تز متافیزیک. خب این رو من توضیح دادم که نسبیگرایی از شکاکیت متمایز. شکاکیت ادعاش این نیستش که واقع استقای مطلق وجود نداره، ادعاش اینه که ما تواناییمون رو ما توانایی رسیدن به صدق مطلق نداریم و بنابراین اگر خدای عالم الغیبی باشه اون میتونه حتما صدقای مطلق رو تشخیص بده. پس مسئله اینه که در شکاکیت، در اسکپتیسیزم، در واقع مشکل از ماست، مشکل از قوای معرفتی ماست که امکان احراز معرفت رو نداره. درباره اینکه واقعیت واحده یا واحد نیست یا چیزه، لزوما شکاک تو این مسئله موضعی نداره. شکاکیت باید این موضع معرفت شناختی تلقی بکنیم برخلاف نسبیگری. اما یک چیز دیگه هم هست که مهمه از اینها متمایز بکنیم، اون کانتکستوالیزمه. کانتکستوالیزم یک موضع سمانتیکه، یعنی راجب رابطه جمله و گزاره، راجب رابطه جمله و معناش صحبت میکنه. ادعای کانتکستوالیزم اینه که یک جمله تا وقتی که توی کانتکست قرار داده نشه معنا نمیده و بستگی به اینکه تو چه کانتکستی ابراز بشه معناهای متفاوتی میده. پس اینم یک موضعی که میتونه اختلافا رو توضیح بده. برای مثال وقتی که من میگم الان امروز آفتابیه و یکی دیگه میگه امروز آفتابی نیست، کانتکستوالیست این اختلاف رو اینطور توضیح میده که باید صحبت شما رو توی کانتکستش ببینید. شما امروز روز مثلا ششم شهریور امروز بکنم ششم شهریور گفتی امروز آفتابیه و اون یکی مثلا 15 آبان گفته امروز آفتابی نیست، بنابراین در کانتکست جمله رو میدنید میدونید که دو تا گزاره متفاوت در نشد. پس شما من با هم اختلافی ندارید، شما در واقع راجع به روز 6 شهریور صحبت کردید، شما در مورد 15 آبان 15 بهمن صحبت کردید. پس اختلاف شما اینجوری توضیح داده میشه که شما راجع به دو تا چیز متفاوت صحبت کردید. به همین ترتیب حالا چیزهایی مثل امروز، الان، اینها توی زمینهای ایندکسیکال دارن که توشون کاملا مشخصه که اینها بستگی به اینکه چه کانتکستی ابراز بشن اون ضمیر مرجعش رو تعیین میکنه و معنا متفاوت میشه. ولی ادعای کانتکستوالیست یه چیزی بیش از اینه، حتی محمولهایی که توشون مشخصا ضمیر ایندکسیکال دیده نمیشه اونها هم یک ضمیر ایندکسیکال پنهان دارن، یک عنصر پنهان دارن که اگر اون رو تو کانتکست بگذاری مشخص میشه که داره به چی ارجاع میده. برای مثال من میگم که مثلا الان ساعت مثلا 5 هست و یکی دیگر میگه که الان ساعت، خانم باقرامیان میگه الان ساعت 2، آیا ما با هم دیگه اختلاف داریم؟ کانتکستوالیست میگه نه، این اختلاف رو من میتونم توضیح بدم. شما توی ایران میگی ساعت 5، خانم باقرامیان توی ایرلند میگه ساعت 2، بنابراین اینم باز ما اختلاف رو توضیح، اختلاف واقعی وجود نداره. از نظر کانتکستوالیست تقریبا همه اختلاف ها رو میشه به این نحو توضیح بده که وقتی جمله رو در کانتکست بذاری یک گزاره مشخصی میده که جمله شما حتی اگر ظاهرش همین در کانتکست متفاوتی گفته شده و بنابراین معنای متفاوتی داره. بنابراین کانتکستوالیست هم اختلاف رو توضیح میده، ولی مدعی اختلاف بی‌عیب و اشکال نیست، اختلاف رو توضیح میده به قیمت از بین بردنش، یعنی که در واقع اختلافی وجود نداره. دو فرد متفاوت در دو تا کانتکست متفاوت حرفای متفاوته ولی ظاهر جملهشون شبیه هم. پس مشخصه که ما اینها رو بایستی از نسبی‌گرایی تمایز بدیم، هم اسکپتیسیزم به عنوان یک موضع معرفت شناختی باید از ریلاتیویسم جدا بشه، هم کانتکستوالیست به عنوان یک موضع سمانتیک باید از ریلاتیویسم به عنوان یک موضع متافیزیکی جدا بشه. خب این دیگه می‌خواستم عرض بکنم راجع به این بود، چون اینجا هیچ ارتباطی با برنامه قبلی نداشت، فقط خواستم این مواضع رو از همدیگه متمایز بکنم که با همدیگه فرق داشته. و اما برنامه قبلی، برنامه قبلی یا اسلام پروگرام همونجور که اول گفتم یک برنامه جامعه شناختی یک برنامه جامعه شناختیه که ادعاش اینه که ما تمام محتوای علم رو میتونیم با جامعه شناسی توضیح بدیم. در واقع علت اختلاف‌های دانشمندان رو هم اینکه یک کسی یک نظریه رو معقول و موجه تلقی کرده و پذیرفته، گروه دیگه این نظریه رو نامعقول و ناموجه تلقی کردن، همه اینها یا یکی صادق تلقی کرده یکی کاذب تلقی کرده و و و و اختلاف‌هایی که بین دانشمندان، همه رو جامعه شناسی میتونه توضیح بده. و جامعه شناسی فقط هم جامعه شناسی میتونه توضیح بده، یعنی این رو فیلسوف نمیتونه توضیح بده، این رو در واقع دانشمند، خود دانشمند نمیتونه توضیح بده، فقط و فقط جامعه شناسی که میتونه این اختلاف‌ها رو توضیح بده. حالا راجع به این برنامه بیشتر صحبت خواهم کرد که اصل و اصولش چیه. الان خیلی اجمالی تاریخچه اینها رو میخوام بگم که اینها اولا در اولین آثارشون در اوایل دهه، اشتباه نوشتم، 80 دهه 70 نه 1972 ولی دهه 70 و دهه 80 هشتاد مثلا اون حدودا 80 پس درست دهه همون 80 اینها آثار اولیه‌شون رو اون موقع نوشتن. اشتباه نوشتن در حال اون زمان ها گفتن، الان نزدیک 50 ساله که در واقع اینها ایده های اصلیشون رو معرفی کردن. دهه 8 ولی درست میگم دهه 8. حالا بعد خب ایده اصلی این اصطلاح برنامه قوی رو کی معرفی کرده؟ آقای دیوید بلوم. در واقع طرح اصلی یک چیزی بوده که آقای بری بارنز معرفی کرده، در مورد اینکه، یعنی اول اون معرفی کرده در مورد اینکه عوامل اجتماعی توی علم هم دخالت میکنه، ولی بعد این رو در قالب برنامه قوی دیوید بلور آورد. وقتی ما صحبت از برنامه قوی میکنیم در واقع داریم راجع به ایده های دیوید بلور صحبت میکنیم. اگه بگیم مکتب ادینبرو، به طور کلی بگیم مکتب ادینبرو، هر دو رو شامل میشه. ولی وقتی میگیم برنامه قوی، مشخصا داریم در واقع اون طرحی رو که دیوید بلور معرفی کرده داریم راجع بهش صحبت میکنیم. این دو نفر بودن در کنار یک تعداد دیگه در دانشگاه ادینبرو، در واحد مطالعات علم دانشگاه ادینبرو، این طرز رو که الان معرفی خواهم کرد در واقع معرفی کردن. راجع به این دوتا هم من این توضیح رو بدم که بلور و بارنز تقریبا اعتقاداتشون، دیدگاهشون تو همه مسائل مثل هم، اختلاف خیلی جدی با هم دیگه ندارن، با این تفاوت که در واقع رویکرد بلور به رویکرد فیلسوفان تحلیلی نزدیک. در واقع سر و کارش با کسانی هست مثل کریپچی، مثل ویتگنشتاین، مثل جان سر، مثل پول فوگوسیان، که معمولا اینها رو به استثنای ویتگنشتاین اینها رو معمولا نقد کرده، ولی سر و کارش با این افراده. در مقابل آقای بری بارنز سر و کارش با بیشتر این فیلسوفانی که در مرز فلسفه و جامعه شناسی قرار دارن، کسانی مثل مارکس، کسانی مثل فرسانی که مارکوزه، لوکاچ، هابرماس و امثال اینها، و به همین دلیل هم معمولا اون شکل دقیق‌تر و تحلیلی‌ترش رو تو آثار بلور میشه پیدا کرد. شکل دقیق‌تر ما هم اینجا قرار دیدگاه بلور رو معرفی کنیم، هرچند اختلافی نداره، تفاوتشون در همین رویکردشونه که یکی رویکردش به فیلسوفان تحلیلی نزدیکه و سر و کار به فیلسوفان تحلیلیه، اون یکی در واقع رویکردش به اون افرادی که اسم بردن. خب اول ریشه این بحث در کجاست؟ من خیلی مختصر توضیح بدم. در واقع ریشه این اعتقاد این افراد که خودشون جامعه شناس معرفت علمی اسم خودشون رو گذاشتن، یا سوسیولوژیست آف ساینتیفیک نالج، یعنی جامعه شناس معرفت علمی، ریشه ایده اینها برمیگرده به مارکس و این نظریه که به اسم نظریه ایدئولوژی معرفی کرد. مارکس ادعاش این بود که در هر جامعه ای اون طبقه حاکم یک سری اعتقاداتی رو میسازه و اینها رو به مردم میقبولونه تا بتونه سلطه خودش رو حفظ بکنه. بنابراین عقاید مردم که در به شکل فرهنگ در واقع در میاد توسط طبقه حاکم ایجاد شده برای اینکه سلطه خودش رو حفظ بکنه. به بیان خود مارکس عقاید حاکم بر جامعه عقاید طبقه حاکم بر جامعه، یعنی طبقه حاکم بر جامعه یک سری عقایدی رو که مردم خوبه داشته باشن تا سلطه ادامه پیدا بکنه اونها رو میسازه و به مردم در واقع تلقین میکنه، به شکل فرهنگ، به شکل هنر، به شکل دین، به شکل چی و چی. مارکس فقط میگه که علم متأثر از علل و عوامل اجتماعی نیست، علم رو باید استثناء کرد. علم در واقع به دلایل خیلی زیادی که مبتنی است بر شواهد، مبتنی است بر دلایل و خیلی چیزهای دیگه، علم در واقع تحت تأثیر علل و عوامل اجتماعی قرار نمیگیریم. به همین ترتیب سنت بعد از مارکس هم سنت جامعه شناسی معرفت بعد از مارکس شامل دورکهایم، شامل وبر، شامل مانهایم، شامل خیلی های دیگه میشه، اونها هم همین اعتقاد داشتن که شکل‌های مختلف فرهنگ همه تحت تأثیر در واقع شرایط اجتماعی هستن، موقعیت اجتماع طبقه حاکم، به استثناء علم. فقط این وسط علم رو استثناء میکنن به این دلیل که علم مبتنی هست بر شواهد قطعی و کار مشترک دانشمندان و بنابراین این احتمالا تحت تأثیر در واقع شرایط اجتماعی قرار نمیگیره. کتاب مشهور تو این زمینه، یعنی از زمانی که مارکس این سنت رو شروع کرد که عقاید رو با شرایط اجتماعی توضیح بده، کسانی دیگه هم بعد از مارکس این کار رو ادامه دادن، مثل کتاب مشهور دورکهایم هست، شکل‌های اولیه حیات دینی، چند تا ترجمه ازش هست، کتاب ماکس ودر به اسم روح پروتستانتیسم و پروتستانتیسم و روح سرمایه‌داری، این هم در واقع کتاب ماکس ودر هست. همه اینها توضیح دادن دین رو، شرایط اقتصادی رو با ویژگی‌های جامعه توضیح دادن به استثناء علم. علم همیشه استثناء شد. برنامه قوی مدعیه که ما دلیلی نداره که علم رو بذاریم کنار. علم هم به عنوان یکی از اشکال فرهنگ تحت تأثیر شرایط اجتماعی، تحت تأثیر اقتصاد، سیاست، خرافات، دین، خرافات جدا، دین جدا و چیزهای دیگه. بنابراین هیچ دلیلی نداره که دانشمندان، جامعه شناسان در واقع علم رو استثناء بکنن، معرفت علمی رو بذارن کنار. بلور توی همین کتابی که آقای دکتر اصفهانی اینجا نشون دادن، من متأسفانه عکس رو نداشتم، تو اسلاید کتابی هست به اسم Knowledge and Social Imagery، تو این کتاب توضیح داده که این علت کنار گذاشتن علم هیچ کدوم از اونایی که دلایلی که اونها گفتن نیست، این دلایلش این توضیح نمی‌کنه برای اینکه علم تحت تاثیر اجتماعی باشه. دلیلش فقط و فقط اینه که دانشمندان یا جامعه شناسان می‌ترسیدن، از حوزه علم می‌ترسیدن، با حوزه علم آشنا نبودن و به همین دلیل علم رو استثناء می‌کردن. میگه به خاطر lack of nerve، به خاطر کمبود جرأتی که علم رو کنار گذاشته. هیچ دلیل دیگه‌ای نداره. بررسی دقیق نشون میده که علم هم به همون اندازه که دین، هنر و سایر اشکال فرهنگ تحت تأثیر اجتماع قرار میگیره، علم هم به همون نحو، یعنی خود محتوای معرفت علم، خود اینکه یک نظریه صادق حساب بشه یا کاذب حساب بشه، موجه حساب بشه یا ناموجه، موفق یا ناموفق، همه اینها هم تحت تأثیر در واقع شرایط اجتماعی. خب این توضیحی بود که توضیح تاریخی، در واقع من این مطلب رو از بارنز آوردم، چون که ما قبلا راجع به بلور صحبت کردیم، مواردی که از بارنز باشه من جداگانه مشخص می‌کنم. خب ایده اصلی که در واقع توی برنامه قوی محور قرار می‌گیره چیزی هست به اسم آموزه تقارن یا تبیین متقارن. این ایده رو بلور در مقابل دیدگاه سنتی معرفت شناسان و جامعه شناسان قرار داد. در دیدگاه سنتی معرفت شناسان و جامعه شناسان هیچ وقت علم رو نمیشه با شرایط اجتماعی توضیح داد. یعنی اگر که یک کسی اشتباه بکنه، راهو کج بره، به نظریه غلط و باطل برسه، اون رو میشه با شرایط اجتماعی توضیح داد. بگیم علل و عوامل اجتماعی، تعصبات، خرافات، فشار سیاسی، اقتصادی، تعلقات شغلی و حرفه‌ای، امثال اینها بوده که باعث شده طرف بعضی از شواهد ندیده بگیره، باعث شده که یک دلیل نامعتبر رو معتبر تلقی کنه یا یک دلیل معتبر رو نامعتبر تلقی کنه. ولی علم به این دلیل که معرفت صادقه و بهترین نمونه معرفت صادقه، در واقع این رو نمیشه با علل و عوامل اجتماعی توضیح. پس ما وقتی که میخوایم تاریخ علم رو توضیح بدیم، باید نگاه کنیم که این عقیده رو میخوایم با اول باید این عقیده رو ارزیابی کنیم که این عقیده جزء مقوله صادق و موجه و معقول و موفق قرار میگیره یا جزء ناموجه و نامعقول و کاذب. اگر صادق هست اون رو بایستی با چی توضیح بدیم؟ با دلایل معرفتی، با اپیستمیک ریزن باید توضیح بدیم. اما اگر که اون نظریه ایده کاذب هست، اینکه چرا دانشمندان این رو پذیرفتن، چرا تصور کردن صادقه، این رو بایستی با علل و عوامل اجتماعی توضیح بدیم. پس ما در واقع دو نوع تبیین باید داشته باشیم. میخواییم توضیح بدیم که چرا دانشمندان نظریه فرزند فیزیک نیوتن رو قبول کردن، فیزیک مکانیک نیوتن، یا چرا مثلا فرض کنید که نظریه کوپرنیکو یا هر چیز دیگه، باید اول این رو ارزیابی کنیم، باید اول ببینیم که این صادق حساب میشه، معقول حساب میشه یا نه. اگه معقول حساب میشه، اگه صادق حساب میشه، باید این رو با اپیستمیک بیزنس توضیح بدیم. اگر نامعقول و ناموجه حساب میشه، این رو باید با چی توضیح بدیم؟ با شرایط اجتماعی و تعلقات شغلی گرده و امثال اینا. پس تبیین باید تبیین نامتقارن باشه. باید اول ارزیابی کنیم بر حسب اینکه اینو تو کدوم معقوله می‌ذاریم، با چیزهای متفاوت توضیح بدیم. نمونه روشن این ادعا چیه؟ لاکاتوش توی مقاله History of Science and its Rational Reconstruction اول همین رو میگه، میگه ما باید اول یک نظریه داشته باشیم راجع به عقلانیت علمی، مشخص بکنیم که چه چیزی رو عقلانی میدونیم، چه چیزی رو غیر عقلانی، بعد بر حسب اون ارزیابی کنیم. اونهایی رو که توی دسته صادق و معقول قرار میگیره، به قول تعبیر خود لاکاتوش، با تعریف درونی علم توضیح بدیم. اونهایی رو که توی دسته نامعقول و کاذب و ناموفق و اینها قرار میگیره، با تعریف بیرونی. تعریف بیرونی چیه؟ شرایط اجتماعی، سیاسی، از این جور افراد. بلور در مقابل این ایده رو مطرح میکنه به اسم آموزه تقارن یا تبیین متقارن. تبیین متقارن ادعاش اینه که اصلا وقتی میخوایم توضیح بدیم که چرا دانشمندان یک نظریه رو پذیرفتن یا صادق تلقی کردن، یا اصلا نباید ارزیابی رو دخالت بدیم. ارزیابی هیچ نقشی نداره، چه صادق باشه چه کاذب باشه، ما اینها رو باید با یک نکته توضیح بدیم. متقارن بودن یا سیمتریکال بودن به این معناست که دو طرف صدق و کذب رو باید یک جور توضیح بدیم. همه رو با چی باید توضیح بدیم؟ با علل و عوامل اجتماعی، چون علل و عوامل اجتماعی تو هر دوتاشون نقش داره، هم توی باورهای صادق نقش دارن، باورهای معقول و موجه نقش دارن، هم توی اون نظریه‌های نامعقول و ناموجه و کاذب و اینا تو هر دو نقش دارن. بنابراین تاریخ علم رو ما باید با استناد به جامعه شناسی توضیح بدیم و اون هم بدون تقسیم بندی ارزشی که کدوم صادق کدوم کاذب. این نموداری که اینجا کشیدم در واقع ایده بلور هست که صحبت وقتی میگیم علم رو باید با جامعه شناسی توضیح بدیم، به این معنا نیستش که علم فقط و فقط تحت تأثیر عوامل اجتماعی. در معرفت علمی هم طبیعت نقش داره هم فرهنگ. یعنی ما یک مؤلفه نشرال داریم، یه مؤلفه کالچورال داریم. از برآیند این دوتا بردار در واقع میشه معرفت علمی ما. پس ما معرفت علمی نداریم مستقیما طبیعت، فقط و فقط طبیعت. همیشه توی معرفت علمی عناصر فرهنگی وجود داره. از طرف دیگه این عوامل طبیعی برای همه دانشمندان یکی بوده، بنابر در واقع رئالیسم متافیزیکی ادعاش اینه که یک جهان واحد وجود داره و ما با اون سر و کار داریم و این رئالیسم متافیزیکی توی برنامه روی پذیرفته است. پس این عامل که برای هر دو مشترکه، عامل طبیعت برای همه دانشمندان مشترکه، اون چیزی که باعث میشه معرفت‌های علمی متفاوت باشه چیه؟ عنصر فرهنگی، عناصر اجتماعیه. به همین دلیله که ما اون عنصر مشترک رو از تبیین باید بذاریم کنار. در تبیین‌های تقابلی به اصطلاح ونتراسن ما اون عامل مشترک رو باید بذاریم کنار. عامل مشترک چیه؟ طبیعت. همه با یه طبیعت سر و کار داره، بنابراین طبیعت نباید تو تبیین ما وارد بشه. فقط باید توجه بکنید که اون چیزی اختلافات دانشمندان رو ایجاد می‌کنه، نه چیز دیگه. طبیعت ایجاد اختلاف نمی‌کنه. علل و عوامل فرهنگیه، علل و عوامل اجتماعی که باعث میشه یکی به این نتیجه برسه، یکی به اون نتیجه، یکی بگه این کاذب، یکی بگه این صادقه. خب این آموزه تقارن که در واقع اصل برنامه بعدی، محور برنامه بعدی همین. این برنامه بعدی بلور چند تا اصل دیگه هم معرفی شدن، ولی ایده اصلی همین این آموزه تقارن، این اون بقیه رو در واقع استلزام می‌کنه. چند تا اصل دیگه. خب حالا ارتباطش با نسبی‌گرایی، این برنامه، این آموزه تقارن در واقع یک نوع ضعیفی از نسبی‌گرایی رو نتیجه میده، نه اون نسبی‌گرایی خیلی اصیل و از یک طرف جذاب و از یک طرف خطرناک. یک شکل ضعیفی از نسبی‌گرایی که بهش میگن نسبی‌گرایی روش‌شناخت. نسبی‌گرایی روش‌شناختی ادعاش اینه که موقع تبیین تاریخ علم، وقتی میخوایم توضیح بدیم که چرا یک سری از دانشمندان یک نظریه رو پذیرفتن و یک سری دیگه نپذیرفتن، اصلا نباید صدق و کذب رو دخالت بدیم. بنابراین صدق و کذب رو در توضیح نظریه باید بذاریم کنار، موجه بودن یا نبودن رو باید بذاریم کنار و امثال اینها. این یک نوع نسبی‌گرایی ضعیفی که بهش میگن نسبی‌گرایی روش‌شناختی. ادعاش این نیستش که مثلا همه صادقن، همه به اندازه برابرن، هیچ این ادعا رو نداره. صرفا ادعاش ادعای خیلی ضعیفیه و اون اینکه موقع توضیح نظریه نباید صرف و کذبش رو دخالت بده. خود بلور در واقع توضیح میده که منظور ما از نسبی‌گرایی در آثار اولیه‌اش صرفا همین این نوعه، یعنی اینکه همه باورها نیازمند توضیح هست، نیازمند تبیین علمی جامعه شناختی هست. به این معنا که چه صادق باشه باید که با علل عوامل جامعه شناختی توضیح بدیم، چه کاذب باشه، چه موجه باشه، چه ناموجه باشه. بنابراین بلور یه اصطلاح، یک شعار مانندی میاره، میگه که ما هدفمون در واقع اینجا نیوردم اون شعار رو، که شعارش اینه که میگه equal curiosity، یعنی کنجکاوی برمون، نه not equal validity. ما طرفدار برابری دیدگاه ها نیستیم، نمیگیم همه نظریات علمی اصلا سرپوکت معنا نداره، همه برابر، همچی ادعای نداره. ادعامون کنجکاوی برابری، یعنی همشون نیاز به تبیین علمی دارن، همه رو باید با علل جامعه شناختی توضیح بدیم، چون علل جامعه شناختی تو همشون دخالت داره. خب این نسبی‌گرایی خیلی چیز آزارنده‌ای تا اینجا نیست. بعضی از پیروان برنامه قبلی سعی کردن که از دل همین نسبی‌گرایی روش شناختی یک نسبی‌گرایی از اون نوع خطرناکش در واقع استخراج کنن، از جمله آقای مارتین کوش توی مقاله‌ای در واقع همچین ادعایی آورده که ما وقتی که بخوایم تاریخ علم رو با این روش توضیح بدیم، یعنی پیش‌فرض ما در توضیح تاریخ علم نسبی‌گرای روش شناختی باشه، یعنی اینکه صرف و کذب اصلا بذاریم کنار، اون موقع می‌بینید که نتایج بهتری دست پیدا می‌کنیم تا صرف و کذب رو بخوایم دخالت بدیم. یک کسی که مثل لاکاتوش صرف و کذب رو دخالت میده، یعنی نسبی‌گرا نیست در توضیح علم، خیلی راحت زود متوقف میشه، میگه اینها دلایل خوب داشتن، دلایل معرفتی داشتن، به این دلیل پذیرفتن و اونها تحت تاثیر شرایط اجتماعی، فشارها، سیاست فلان بودن و بنابراین نظر غلط رو داشتن، همینجا متوقف میشه. در حالی که وقتی ما این پیش‌فرض رو داشته باشیم که اصلا سپوچت رو دخالت ندیم، یک مرحله پایین‌تر، یعنی میگیم به جای اینکه بگیم اینها دلایل خوب داشتن، اونها نداشتن، اینا به صرف اینا به نظریه خوب رسیدن، اونها نرسیدن، یک مرحله عمیق‌تر میشه، میگیم که در واقع چرا اینها دلیل خوب داشتن، اصلا از خود دلیل میپرسیم که دلیل از کجا اومده، چرا این دلیل خوب تلقی شده، چرا نظریه صادق تلقی شده. بنابراین این پیش‌فرض که صرف و کذب رو در تبیینمون دخالت ندیم، یک تبیین دقیق‌تری به ما میده، یک تاریخ علم دقیق‌تری به ما میده تا اون تبیین، تا اینکه بخوام صرف و کذب رو دخالت بدیم و سریع متوقف شیم بگیم اینا نظرش صادق بوده، دلایل خوب داشتن، نظرش صادق بوده، به این رسیدن، اونا هم که تحت تاثیر این سری عوامل. به جای این خود دلیل رو هم جامعه شناس معرفت علمی خود دلیل رو هم میپرسه چرا، چرا اینا به این دلیل رسیدن اونا نرسیدن، چون اصلا واسش مهم نیست که این دلیل خوبه یا بده، دلیل اینا چی بوده، دلیل اونا چی بوده، کدوم معتبر بوده یا نامعتبر بوده، در هر صورت باید ببینیم چرا این اختلاف به وجود اومده، اگر اینا دلیل خوب داشتن اونا دلیل بد، خب چرا. این که دارم میگم صحبت بلور نیست، صحبت در واقع کوشه، مارتین کوش در واقع این ادعا کرده که من این جمله رو اینجا آوردم، میگه که وقتی که این تبیین بهتره، تبیین در واقع با پیش‌فرض رلاتیویست بهتره، این بهتر بودن یه توضیحی میخواد، چرا بهتره، چرا این پیش‌فرض بهتر کار میکنه. مارتین کوش میگه بهترین تبیین برای اینکه این پیش‌فرض صادقه، یعنی این پیش‌فرض رلاتیویست پیش‌فرض صادقیه که اینطور خوب میتونه توضیح بده، موفقیت نیاز به تبیین داره، چرا موفقه، به این علت که این پیش‌فرض صادقیه، یعنی ندیده گرفتن صرف و کذب یا نبود صرف و کذب یا برابر دونستن. حالا من با این استدلال خیلی نمیخوام روی این تمرکز کنم، چون این استدلال خود بارنز و بلور نیست، استدلال کوش در واقع سرو باستان، میگم که همچین چیزی هم توی بحث‌ها هست یا کسان دیگه سعی کردن از همون نسبی‌گرایی روش شناختی برسن به در واقع نسبی‌گرایی از نوع خطرناکش. خب حالا میخوام اون استدلال هایی که در واقع بهشون میگم نسبی‌گرایی اصیل و اساسی، اونها رو میخوام توضیح بدم اونطوری که از آثار خودشون استخراج میشه، نه اونطوری که دیگران. این توضیح رو بدم که استدلال هایی که اینها آوردن در واقع با استدلال های فیلسوفان یک تفاوتی داره و اینه که اینها با ارائه نمونه های روشنی از تاریخ علم، از نظریات معارضی که هر دو کار کردن، در واقع اون ایده هایی که به نظر میرسه که تو بحث‌های فیلسوفان معلوم نیست که اینا دارن به چی ارجاع میدن. صرف نسبی یعنی چه؟ مثلا نسبی بودن مثلا عقلانیت یعنی چه؟ اینها اینا رو با نمونه‌های روشنی در تاریخ علم توضیح دادن. بنابراین یک تفاوتی داره با اون دیدگاه‌های فیلسوفان. دیدگاه‌های فیلسوفان معمولاً یک جای بحث رو ول می‌کنن، توضیح نمی‌دن نسبی بودن صرف کلا یعنی چه، چارچوب یعنی چه. مثلا فرض فرمایید که صرف نسبی بنابر کدوم نظریه، ولی اینجا اینها توضیح داده شده. یعنی بعد از ارائه این استدلال ها من امیدوارم که یک تلقی نسبتاً روشن‌تری از اون چیزی که فیلسوفان می‌گفتن پیدا بکنیم، از اینکه نسبی‌گرایی چیه و چرا ایجاد میشه و معنای این اصطلاحاتی که به کار بردیم، صرف نسبی، چارچوب، نمی‌دونم از این مواردی که ما یاد به کار بردیم، معنای اینها روشن بشه.
سه تا استدلالی که قرار می‌گیریم اولی مبتنی هست بر اصطلاحاً نبود معیار.
استدلال مشهوری است، تقریبا تو همه کتاب‌ها هست و بنابراین من راجعش کم صحبت می‌کنم چون که جاهای دیگه هست و خاصه در واقع برنامه قوی نیست. اما دو تا استدلال دیگه هست که این دو تا استدلال‌های در واقع بیشتر مربوط هست به برنامه قوی، یعنی شما احتمالاً تو هیچ کتاب دیگه راجع به نسبی‌گرایی اینها رو پیدا نمی‌کنید و اینها ارتباط مستقیمی داره با اون آموزه تقارن، با اینکه عوامل اجتماعی تو همه باورها دخالت دارن و این دیدگاه‌های ویژه برنامه قوی. اون دو تا استدلال، یکیش در واقع استدلال هست مبتنی بر ساختگرایی علم یا بر ساختگرایی علم، بر ساختگرایی معرفت علم. و سومین استدلال در دفاع از نسبی‌گرایی در برنامه قوی مبتنی هست بر نقش رادیکال یا طبیعی علم. این رو من باید اول بگم که من بیش از حد شاید سعی کردم این استدلال‌ها رو ساده بکنم، چون که توی کتاب های اینا هیچ وقت به این شکل نیومده و شاید یک کسی نقل کنه که شما اصلا این اونا اصلا مدل بحثشون این نیست. اونا همیشه با توضیح، با مثال، با مطالعه موردی سعی میکنن یه چیزی رو بقبولونن و این شکل استدلال رو شما درست کردید. این درسته، این جور استدلال نیومده، ولی من سعی کردم که این رو از لابلای بحثاشون استخراج کنم. اگه کسی کتاب‌ها و مقالات اینا رو خونده باشه می‌بینه که معمولا استدلال‌ها لابلای طعنه زدن به یک فیلسوف دیگه، یه مطلبی به بوگوسیان میگه، یه مثلا طعنه میگه، فرض کنید که جانسر میزنه، یک مثلا چیزی به اون یکی میگه، بعد یه مقدمه نتیجه میشه. بعد اینجوری من اونها رو سعی کردم بذارم کنار تا جایی که میتونم لب به لباب مطلب رو بکشم بیرون. امیدوارم که روحشون اصلا زنده هستن، اونا اصلا راضی باشن بالاخره این استدلال‌هایی که ما اینجا ازشون ارائه کردیم. خب اولین استدلال خیلی مشهوری هست که بیشتر در دفاع از شکاکیت آورده شده، استدلالی هستش که مشهور به استدلال فکس امپریکوس، شکاک مشهور، که در واقع میگه که ما نمیتونیم، اصلا نمیتونیم معرفت داشته باشیم. ولی این استدلال با یه تفاوت‌های در واقع در مورد نسبی‌گرایی هم قابل اعمال. این استدلال مقدمه اولش اینه که بین افراد و گروه‌ها نظریات مختلف، باورهای مختلف، نظام‌های فکری مختلف وجود داره. مقدمه دوم اینه که هر کدوم از اینها در یک زمینه خاصی قرار دارن، یعنی مثلا اینها به صورت نظاممند وابسته هستن به اون زمینه‌شون، وابسته هستن به شرایط اجتماعیشون. معمولاً مردم این موقعیت‌های اجتماعی این باور رو دارن، مردم تو اون موقعیت اجتماعی اون باور رو دارن. این مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که ما هیچ راهی برای برتری دادن یک نظام معرفتی بر نظام دیگه نداریم. به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که این نظامی که فرضاً در آمریکای قرن 21 هست بر نظامی که مثلا در فرض کنه که مثلا یونان باستان هست برتری داره. هیچ راهی نداریم. چرا؟ به این دلیل که برای اینکه نشون بدیم که یک نظام بر یک نظام دیگری برتری داره یا نظام ما بر حقه، ما بایستی استناد بکنیم به یک سری نظام معرفتی دیگه، یعنی باوری رو میخوام بپذیریم که این بهتره و درستتر است از اون. خب استدلال میخوام، استدلال از کجا باید بیاریم؟ از کدوم نظام معرفتی بیاریم؟ اگر به خود همین نظام خودمون، همین که میخوام برتریشو اثبات بکنیم، تمسک بکنیم، چی میشه؟ دور میشه. اگه استناد بکنیم به یک معیار دیگه، یک نظام معرفتی دیگه، خب بحث منتقل میشه رو اونو چجوری در واقع توجیه میکنیم. اگر که کسی بگه بدیهیه که اصلا پاشو گذاشته جای پای جامعه شناس معرفت، چون اون میگه بدیهی مفهومیه که در هر جامعه متفاوته، تو هر جامعه یه چیزی بدیهی، یه چیزی اینجا بدیهی، یه چیزی تو اون جامعه بدیهی بوده، بدیهیات اون جامعه الان اصلا شاید نامعقول هم حتی باشه. بدیهی مطلق که در همه جا بدیهی باشه ظاهرا تاریخ به ما نشون نمیده و اینا سعی میکنن با این نمونه هایی هم نشون بده. و نهایتا کسی میگه ما ایمان میاریم، ما ایمان میاریم که این نظام بهتره. من فکر میکنم که پل بوگوسیان تو اون کتاب حراست معبد همچین چیزی آخرش در این نتیجه که ما باید با ایمان این نظام خودمون رو بپذیریم اگه اشتباه نکنم. خب این جواب اینه که شما بله با ایمان پذیرفتی، نظام های دیگه هم با ایمان چیز دیگه رو میپذیرن. شما نظام حاکم بر جامعه خودت رو با ایمان میپذیری، اونم نظام حاکم بر جامعه خودش. بنابراین ما راهی برای برتری دادن یک نظام معرفتی بر یک نظام معرفتی دیگه نداریم. این شد استدلال اول در دفاع از نسبی‌گرایی معرفت. استدلالی که مشهور به نبود معیار یا یه اصطلاحی توی تاریخ فکر می‌کنم این اولین بار توی این کتابی که اومده بین یک دیالوگی هست که بین سکستوس امپریکوس و یه فرد دیگه اگه اشتباه نکنم در میگیره به اسم آگریپا فکر کنه، چون اینو بهش تو بحثا بهش آگریپا تریولوژی هم میگن، یعنی سگانه آگریپا. خب نتیجه میشه که هیچ نظام یا معیار معرفتی قابل ترجیح بر نظام معرفتی دیگه نیست، از جمله نظام معرفتی که ما داریم قابل ترجیح بر نظام معرفتی کشور دیگه، جامعه دیگه، ملت دیگه نیست. خب این یک استدلالی هست که در توی این منابعی که من دادم تو منبع اولی این اومده 1982 Relativism Rationalism and the Sociology of Knowledge، توی این استدلال اومده. خب این شد استدلال اول. خب استدلال دوم که بیشتر ارتباط داره با همین برنامه قوی استدلالی هست که اسمش رو گذاشتم استدلال مبتنی بر ساختگرایی اجتماعی معرفت. این استدلالم صورت‌بندی ساده‌ای من ازش اول ارائه می‌کنم، بعد هر کدوم از این مقدماتش رو سعی می‌کنم که توضیح بدم. استدلال مقدمه اول اینه که در معرفت علمی هم علل و عوامل اجتماعی حضور دارن و نقش دارن و تعیین کننده هستن و این همجوری گفتم به این معنا نیست که عوامل طبیعی نقش ندارن، عوامل اجتماعی هم نقش دارن. این مقدمه اوله. مقدمه دوم اینه که در زمینه‌های مختلف، در جامعه‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف این علل و عوامل اجتماعی تغییر می‌کنه. بنابراین ما تو جوامع مختلف چیزهای متفاوت رو به عنوان معرفت خواهیم داشت، چون معرفت ساخته شده از علل و عوامل اجتماعی و چیزهای دیگه. وقتی این یکی از این بردارها تغییر بکنه اون برآیند هم قطعاً تغییر می‌کنه. خب حالا یکی شاید بگه خب این صرفا اختلافه، این که در جوامع مختلف چیز متفاوتی به اسم معرفت پذیرفته این صرفا اختلافه، در حالی که نسبی‌گرای ادعای دیگه هم داره به این عنوان که در واقع اینا همشون به یه معنا صدقه، صادقن، صدق نسبی دارن. بنابراین به خاطر اینکه از این انتقاد در واقع رها بشیم، مقدمه سوم اینه که همه این عوامل اجتماعی چیکار میکنن؟ تولید صدق میکنن. یعنی اینا صرفا نمیشه گفت که خب اگه عوامل اجتماعی دخالت دارن خب شاید یک جا صادق باشه بقیه دارن توی کل دست و پا میزنن، بله چیزای متفاوتی رو به عنوان معرفت میپذیرن ولی اینا هیچ کدومش صادق نیست. ادعای سوم پس اینه که این عوامل اجتماعی اصلا تروس میکرن، یعنی صدق میسازن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در زمینه‌های مختلف، جامعه‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف معرفت‌های مختلفی وجود دارن که به یه معنا همشون صادقن، به یه معنا یعنی صدق نسبی دارن. خب برای اینکه این مقدمات رو در واقع توجیه بکنیم من اول از یک مفهومی صحبت میکنم به اسم سوشال ریالیتی یا واقعیت اجتماعی که در واقع بیشتر از همه متمرکز هست روی اون بحث مقدمه سوم که عوامل اجتماعی چجوری تولید استفاده میکنه. خب صحبت رو از اینجا شروع میکنیم که در واقع ادعا اینه که توافق و اجماع خودش یک سوشال فکت، خودش یک واقعیت اجتماعی و تولید واقعیت، چون واقعیت هست تولید صدق میکنه، چیزهایی که با این مطابق باشن صادق هستن، چیزهایی که مطابق نباشن کاذب هستن. به چه معنا واقعیت و اجماع تولید واقعیت میکنه؟ چیزهایی هستن که با باور ما صادق میشن، با باور ما ایجاد میشن، چیزهایی که در سنت ما بهشون میگفتن چی؟ اعتباریات. اعتباریات که یک کمی تو فلسفه اومده و بیشتر توی اصول فقه اومده. اعتباریات چیزهایی هستن که با باور ما، یعنی وجود خارجی ندارن، ولی با باور جمعی ایجاد میشن. اینها رو من در دو دسته گذاشتم، یکی رو اسمش رو گذاشتم نهاد، یکی رو گذاشتم واقعیت‌های نهادینه. توضیح مفصل‌تر این چیزی که من دارم اینجا میگم توی کتاب جان سر آمده. کتابی داره جان سر به اسم The Construction of Social Reality که آقای دکتر محمد امینی ترجمه کرده و دیگر یه نفر دیگر ترجمه کرده، ولی البته جان سر ضد نسبی‌گرا هست، مخالف نسبی‌گرا هست، ولی این تیکه رو در واقع خودش اومده توضیح داده که در واقع بعضی واقعیت ها هستن، واقعیت هستن، فکت هستن، ولی با چی ایجاد میشن؟ با باور ما ایجاد میشن، یعنی وجود مستقل از ما نداره. اینها رو به معنی دقیق کلمه میتونیم بگیم اینا برساخته ما هستن. مثل چی؟ مثل پول. چرا ما به یه تکه فلز میگیم پول؟ بخاطر اینکه باور کردیم این پوله. و تفاوت یه سکه واقعی با یه سکه جعلی به خاطر صرفا به خاطر باور ماست. ما باور کردیم این سکه جعلی و این سکه واقعیه و اعتبار داره. مثل چی؟ مثل عضویت. عضویت در یک گروه. چه وقت من عضو یک گروه هستم دیگران قبول داشته باشن که من عضو این گروه هستم؟ هیچ چیز دیگه‌ای در عالم وجود نداره که تعیین بکنه من عضو اون گروه هستم، صرفا با باور دیگران من عضو این گروه میشم. چه وقت من رهبر یک جامعه حساب میشم، یک جمع حساب میشم؟ صرفا وقتی که دیگران باور کنن که منو قبول داشته باشن، به عنوان رهبر قبول داشته باشن. این مفاهیمی هست که جامعه شناسا بهشون میگن نهاد یا اینستیتوشن. امور دیگه که اسمش رو گذاشتم واقعیت‌های نهادی، اسمش رو در واقع میگم جان سر گذاشته بود، من این تمایز رو اینجوری گذاشتم. واقعیت‌های نهادینه واقعیت‌هایی هستن که اینها این یک واقعیت پیدا با باور من ایجاد میشه. نمونهش چیه؟ نمونه مثال جامعه شناسا در واقع self fulfilling prophecy، پیشبینی هایی که من ترجمه کردم به کامبخش. نمیدونم توی جامعه شناسی اینو چی ترجمه میکنم، من داشتم self fulfilling به معنای چیزی که خودش متحقق میکنه. مثل چی؟ شما وقتی باور داشته باشید که یک نامزدی در انتخابات حتما شکست میخوره، اون نامزد وقتی یک جمعی باور داشته باشه نامزدی توی انتخابات شکست میخوره، اون فرد شکست میخوره، میخوان که دیگه بهش رأی نمیدن، همه میگن این گزینه سوخته است، بین اونها باید تصمیم بگیری. یا مثال دیگه که ویتگنشتاین میزنه، میگه که وقتی که مشتریان یک بانکی اعتقاد داشته باشن که اون بانک ورشکست میشه، اون بانک چی میشه؟ ورشکست میشه، چون که میان پولاشون رو برمیدن. اینا پیشبینی هایی هست که خودش واقعیت تولید میکنه، واقعیت هایی هستن که با باور ما ایجاد میشن. یعنی اینجور نیست که واقعیت باور رو ایجاد بکنه، باور واقعیت رو ایجاد میکنه. و نمونه شبیه به این واقعیت هایی هستن که صرفا با گفتن ما ایجاد میشن، واقعیت هایی که وقتی بیانشون میکنیم واقعیت تولید میشه. مثلا من وقتی به کسی میگم تبریک میگم دیگه بیمعنیه، کسی گفت نه واقعا تبریک میگید، یعنی همین گفتنش، همین با گفتن من انشاء کردم یک واقعیتی رو ایجاد کردم. یا من وقتی میگم که من قسم میخورم اینجوریه، قسم خوردم، یعنی با گفتنش. اینا اصطلاحاتی هست که جان آستین به اسم performative adherences یا adherences اینها رو در واقع معرفی کرده در فلسفه زمان. واقعیت هایی هستن که صرف گفتنشون تولید واقعیت میکنه. توی منطقه قدیم ما هم به اینا بودن انشائیات، چیزهایی هستن که با گفتن انشاء میشن، واقعیت هایی که با بیان انشاء میشن. مثلا وقتی یه کسی میگه که مثلا من شما رو زن و شوهر اعلام میکنم، با این اعلام اون فرد که یک اتوریته مذهبی داره وقتی اعلام میکنه، اینها زن و شوهر میشن. با گفتن فرد در واقع این هیچ اتفاق دیگه در هیچ جای دنیا نمیفته که شما بری چک بکنی ببینید واقعا نظر شوهر شدن یا نه، صرفا این گفتن و با باور مردم هستش که در واقع این واقعیت زن و شوهر شدن این دو ایجاد میشه. خب اینها واقعیت اجتماعی هستن. واقعیت به این معنا که صدق و کذب تولید میکنه، چیزی که مطابق با اینها باشه صادقه و چیزی که مطابق با اینها نباشه کاذبه. اگر که فرض بکنید یک قرارداد اجتماعی داریم که چراغ قرمز نشانه اینه که بیس و چراغ سبز نشانه اینه که برو، من اگر بگم این جمله رو اظهار کنم که چراغ قرمز نشانه ایسته، این صادقه. اگر بگم چراغ قرمز نشانه رفتنه، جمله کاذبه. پس ما میتونیم صحبت از صدق و کذب بکنیم. به صرف این واقعیت این قرارداد پذیرفته شد. قرارداد که نفسه ارزش صرف نداره، ولی وقتی پذیرفته شد، وقتی روش توافق شد، دیگه صرفا قرارداد نیست، دیگه یک بخش اجتماعی، یک سوشال فکته که اون باوری که مطابق با این واقعیت اجتماعی باشه صادقه و اون باوری که مطابق با این نباشه کاذبه. بعد صرف نسبی هم همینجا معناش روشن میشه، توی یک جامعه این قراردادها پذیرفته شده، بنابراین دامنه صدق و کذب توی این جامعه تعیین میشه، توی جامعه دیگه قراردادهای دیگه‌ای پذیرفته شده و صدق و کذب ما قابل تعمیم به اونجا نیست، اونا برای خودشون یک صدق و کذبی دارن، ما هم برای خودمون یک صدق و کذبی داریم. این سوال هم اصلا بی‌معناست که دیگه حالا در واقع کدوم چیزه؟ حالا مثلا ما قبول کردیم که با چراغ قرمز باید بایستیم، ولی اونا قبول کردن که با چراغ قرمز باید برن، واقعا کدوم درسته؟ این سوال اصلا بی‌معناست. اینجا صدق مطلق اصلا معنا نداره، هیچ واقعیتی نیست که تعیین بکنه که واقعا کدوم درسته. تو این جامعه سوشال فکت اینجوریه، تو اون جامعه سوشال فکت یه جور دیگه است، بنابراین اینجا این صادقه، اونجا اون صادقه، و اینکه کدوم در واقع کدوم صادقه، حالا ما اختلاف داریم، ولی واقعیت اصلا سوال بی‌معناست، چون اینجا واقعیتی وجود نداره غیر از اون واقعیتی که ما با ذهنمون ساختیم، غیر از اون سوشال فکت هیچ واقعیتی وجود نداره، و این سوشال فکت تو این جامعه ساخته شده، بنابراین تو این جامعه این صادقه، اون سوشال فکت اون جامعه حضور داره، جای دیگه حضور نداره. یعنی اون ایده که مثلا با چراغ قرمز باید با سرعت حرکت کنی تو اون جامعه، تو جامعه مادی حضور داره، نه تو جامعه ما، بنابراین اونجا در واقع صرفا اون فکت اون جامعه حضور داره و صرف و چیز میشن تو اون جامعه تعریف میشه. این که در واقع کدومه سوال بی‌معنایه. ما واقعیتی ما به ازای اینکه چراغ بالاخره نشان دهنده چراغ قرمز بالاخره نشان دهنده رفتن یا ایستادن اصلا نداریم، هیچ واقعیتی نداریم. خب پس این یک توضیح هست برای اینکه توافق و اجماع تولید واقعیت میکنه و واقعیت تولید صرف میکنه. باورهایی که با این توافقی سوشال فکت سازگار باشن صادقن، باورهایی که با این سوشال فکت سازگار نباشن کاذب. خب یک مقدمه دیگه که باید اثبات بکنیم اینه که در همه معرفت علمی ما عوامل اجتماعی داریم از این دست، یعنی شما بدون اینکه بخوایم اون عوامل طبیعی رو انکار بکنیم عوامل اجتماعی داریم، یعنی شما هر نظریه بپردید بالاخره بعضی زمینه هاش اجتماعی. پس استدلال اینجوری میشه تو هر معرفت علمی ما یه سری عوامل اجتماعی داریم و این عوامل اجتماعی تولید واقعیت اجتماعی ما تولید صدق و کذب میکنن، بنابراین واقعی صدق و کذب نسبی خواهیم داشت بر حسب اینکه تو چه جامعه باشه. برای بخش دوم هم من توضیحات زیادی آوردم که امیدوارم وقت بکنم. این نکته دیگه‌ای هم اینو اضافه کنم که این مسئله که سوشال فکت چی هست و واقعیت چجوری ساخته میشه، این مبتنی هست بر ایده ویتگنشتاین درباره پیروی از قاعده. همون کتابی که باز آقای دکتر اصفهانی معرفی کردن اینجا تصویر بود، ویتگنشتاین رولز اند پرایوت لنگویج، درست میگم؟ چون بورور هم یه کتابی داره شبیه این که من اینجا اسمش آوردم، ویتگنشتاین رولز اند اینستیتوشن. خب توی این کتاب در واقع کریتیک یکی یک فیلسوف تحلیلی درجه یکه در واقع همین بحث رو میکنه که ما وقتی میخوایم از یک قاعده پیروی بکنیم معیار درست پیروی کردن چیه؟ چه وقت ما درست پیروی کردیم؟ آیا هیچ واقعیتی در یک جایی وجود داره که اگر عمل ما مطابق با اون بود درست عمل کرده باشیم و مطابق نبود نادرست عمل کرده باشیم؟ آیا قاعده هیچ فکتی ما به ازایش وجود داره؟ کلیپ که بعد از کلی بحث و بررسی کردن نظرات مختلف در واقع میگه که هیچ واقعیتی ما به ازای پیروی درست یا نادرست از قاعده وجود نداره، غیر از این که پیروی وقتی درسته که من مطابق با جامعه عمل کرده باشم، مطابق با عرف عمل کرده باشم، هیچ معیار دیگه وجود نداره. هیچ در واقع اون چالشی که اسمش کلیپ میذاره چالش شکاکانه اینه که شکاک میگرسه که آیا یک واقعیتی هست که اون واقعیت ما به ازای پیروی درست باشه. بعد خودی که بگیم که پاسخ ها دو جور میتونه باشه، یک پاسخ شکاکانه است که میگه نه همچه واقعیتی وجود نداره، بنابراین درست بودن یا نادرست بودن پیروی از قاعده یه طور دیگه باید توضیح بدید. این اسمش میشه یه تعبیر کلیپی، اسمش میشه پاسخ شکاکانه. یک پاسخ دیگه پاسخ مستقیمی که یک کسی دنبال اینه که بالاخره یه فکتی یک جای عالم پیدا بکنه که بگه بله پیروی درست از قاعده یعنی مطابقت با این فکت. صرف نظری مستقیم. خود کلیپی پاسخش چیه؟ میگه ویتگنشتاین احتمالاً داره این جواب رو میده که هیچ فکتی وجود نداره. ویتگنشتاین میپذیره که هیچ فکتی وجود نداره که تعیین کنه چه واحد ثابته چه واحد کاذب. بنابراین ویتگنشتاین که کریپکی معرفی میکنه که اسمش رو میذارن کریپکنشتاین، چون خیلی معلوم نیستش که واقعا این کریپکی چقدر به ویتگنشتاین واقعی متحد بوده. کریپکنشتاین بس جوابش اینه که نه هیچ واقعیتی وجود نداره، صرف اینکه مردم چنین پیروی رو چنین رفتار رو صادق بدونن یعنی صادق بدونن. اینجا تفسیر بلور یه ذره تفاوت داره با تفسیر کریپکی. بلور پاسخش پاسخ مستقیمه، میگه همچین فکتی وجود داره، فکتی وجود داره که اگر مطابق با اون باشه ما قاعده رو درست پیروی کردیم و اگر مطابق با اون نباشه قاعده رو نادرست پیروی کردیم. اون فکت چیه؟ فکت سوشال، فکتیه که با توافق ما ایجاد شد، توافق ذهنی ما یک فکت ایجاد میکنه و اون فکت ما به ازای قاعده است که اگه مطابق با اون توافق ذهنی عمل کرده باشیم صادق عمل کردیم، درست عمل کردیم. این که من از اون قاعده پیروی میکنم گزاره درستی، و اگر مطابق با اون سوشال فکتی که ذهن ما ایجاد کرده نباشه کاذب. پس بلور میگه که من پاسخم پاسخ مستقیم، نه پاسخ شکاک. پاسخ من مستقیمه به شرط اینکه شما فکت رو محدود نکنید به امور فیزیکال. امور غیر فیزیکی هم میتونن فکت باشن. فکت‌های سوشال داریم، چرا فکت رو باید محدود بکنیم به فکت فیزیکال؟ فکت سوشال داریم و مطابقت با فکت سوشال صدق ایجاد میکنه و عدم مطابقت کذب ایجاد میکنه. خب اینهایی که گفتم رو توی این اسلاید آوردم که دیگه توضیحش رو دادم، یه مقدار اسلاید دیر اومد. این جمله در واقع از فیلوسوفیکال اینوستیگیشن، بحثایی که راجع به پیروی از قاعده ویتگنشتاین هست توی بندهای تقریبا از 185 تا تقریبا 240 راجع به پیروی از قاعده است. یه جملهش من اینجا آوردم که ویتگنشتاین میگه پیروی از قاعده و چیزهای دیگه، این صرفاً تو اوبر رول آر کانستنس، اینا عرف هست. پیروی از قاعده صرفاً عرفه. چه موقع شما از یه قاعده درست پیروی کردید؟ وقتی مطابق با عرف اون عمل می‌کنید. عرفی که در مورد اون قاعده هست. هیچ معیار دیگه‌ای وجود نداره. حالا این صحبت‌های ویتگنشتاین به هر دو تفسیر به نظر میاد راه میده، هم تفسیر کریپکی هم تفسیر بلور. کریپکی میگه هیچ واقعیتی وجود نداره، صرف اینکه مطابق با دیگران باشی حق دارن به تو بگن که صادق درست پیروی کردی. بلور میگه یک واقعیتی وجود داره و اون واقعیت سوشاله، ولی در واقع هر دو تا نهایت نتیجه اینه که پیروی از قاعده وقتی درسته که مطابق با عرف باشه، دیگران بگن درسته، دیگران تایید کنن که این پیروی درسته. هیچ معیار دیگه در هیچ جای دنیا وجود نداره که صرف و کذب رو تعیین کنه. خب همجوری باید تموم بکنیم. این رو ما کلی صحبت کنیم. امیدوارم بتونم جمع کنم. خب این که در معرفت علل و عوامل اجتماعی وجود داره، این دلایل خیلی روشنی داره. یک عاملش همونی که اول توضیح دادم، اختلاف ها رو تنها اگر علل و عوامل اجتماعی باشن ما میتونیم توضیح بدیم چرا دانشمندان مختلف اختلاف دارن، چون که قطعا این گزینه بردار طبیعت که برای همه یکی بوده، بنابر رئالیسم متافیزیکی همه در یک طبیعت هستن. چرا اختلاف دارن؟ پس یه عامل دیگه اختلاف رو ایجاد کرد. ولی دلایل خیلی بهتر از اینی هم آورده شده توی متون بلور. این توضیح بود که الان دادم که در واقع اختلاف ها رو با طبیعت نمیشه توضیح داد، باید یک عوامل دیگه‌ای که در معرفت نقش داره اونها باید اختلاف رو توضیح بدن، و اون عامل دیگه فرهنگ و اجتماع و اینهاست. ولی دلایل مفصل‌تری هم هست که بلور سعی میکنه با اینها نشون بده که اصلا خود استدلال، خود عقلانیت، خود اینها ساخته شده از علل و عوامل اجتماعی، چیزی بیش از این اینجا وجود نداره. اگر که من واقعا 5 6 دقیقه وقت دارم از این تیکه ها بگذرم. سوشال فکت کافی بود بکنم برای اینکه ما پذیرش کنیم که در واقع بالاخره عوامل اجتماعی میتونن سرق بسازن. اینجا دلایل دیگه ای هست، ولی من یه استدلال سومی هم دارم که حیفم میاد هیچی از اون نگم. اینها رو دیگه حالا میشه بعدا در یک فرصت دیگه راجبش صحبت کرد. خب استدلال سوم، یک مختصری هم از این بگیم وقتی 5 6 دقیقه بیشتر وقت نداریم، بالاخره اینم ببینیم چی هست. استدلال سوم مبتنی هست بر طبیعی انگاری. استدلال باز من به شکل ساده اینجوری در آوردم، گفتم که نسبی گرایی در مقابل یا نقیض مطلق گرایی، هیچ گزینه دیگه‌ای بین اینها وجود نداره. یعنی شما نمیتونی بگید من نه نسبی گرا هستم نه مطلق گرا، یا مثلا هر دو رو قبول کنید، یا باید نسبی گرا باشه یا مطلق، هیچ موضع سوم اینجا وجود نداره. از طرف دیگه مقدمه دوم اینه که مطلق گرایی اصلا قابل دفاع نیست، یک موضعیه که به هیچ وجه قابل دفاع نیست. اگه شما بپذیرید که ما طبیعی انگار هستیم، اون موقع مطلق گرایی به هیچ وجه قابل دفاع نخواهد. نتیجه دیگه روشنه. نتیجه چی میشه؟ اینکه باید نسبی گرا بود. آه باید نسبی گرا بود، اشتباه نمیشه. نه ببینید، یا نسبی گرا یا مطلق گرا. مطلق گرا قابل دفاع نیست، پس باید نسبی گرا بود. ادعا در خلاصه اینه. من نه اینا رو من مدار سریع درست کردم آخره. بله خب، نسبی گرایی در برابر مطلق گرایی هست به این معنی که یعنی در واقع نسبی گرایی مساوی است با نفی مطلق گرایی. اما کسانی که میدونن مطلق گرایی چیز وحشتناک و غیر قابل قبولیه، اینجا میگن یک چیزای دیگه این وسط اضافه میکنن، به خاطر اینکه اولا نسبی گرایی رو این موضوع نامعقولی جلوه بدن، مثلا ایدئالیسمش اضافه، یه چیزای دیگه بهش اضافه میکنن تا نسبی گرایی رو این موضوع غیر قابل دفاعی نشون بدن. از طرف دیگه نشون بدن که چون میدونن که مطلق گرایی قابل دفاع نیست، میگن ما اون گزینه سوم هستیم، نه نسبی گرا نه مطلق گرا. ولی بلور سعی میکنه توضیح بده که چرا اصلا این دوتا مقابل همدیگه واقعه و هیچ گزینه دیگه ای وجود نداره. بلور توضیح میده که نسبی گرایی در مقابل در واقع واقع گرایی قرار نداره. نسبی گرا میتونه واقع گرا باشه، لازمه نسبی گرا بودن این نیستش که شما ایدئالیست باشه، برخلاف اینکه تو خیلی از کتاب‌ها تعریف می‌کنه. لازمه نسبی گرا بودن در واقع ایدئالیست بودن نیست. شما میتونید جهان خارجی مستقل از ما اعتقاد داشته باشین، همونجوری که برنامه روی اعتقاد داشته باشین، معتقد این تو معرفت ما تأثیر گذاره، و میتونیم نباشی. بعضی نسبی گرا هم هستن که در واقع واقعا ایدئالیست. خب اون طرف داستان هم همینه. مطلق گرا هم ما مطلق گراهایانی داریم در طول تاریخ فلسفه که نسبی گرا بودن، ببخشید مطلق گرایی داریم که ایدئالیست بودن، و مطلق گراهایی داریم که رئالیست بودن. بلور میگه اتفاقا این اتهام که ایدئالیست هستی بیشتر به مطلق گراها وارده. شما در واقع بزرگترین ایدئالیست تاریخ رو وقتی بگردید پیدا کنید کی بوده؟ اون کسی که همش صحبت از مطلق میکنه، مطلق در جریان، مطلق در حال حرکت، مطلق چیه؟ اونه که اسم نمیبره نیست، اونه که اتفاقا ایدئالیسته، نه نسبی گراها. ولی نسبی گرایی با هر دو میتونه سازگار باشه، به خاطر اینکه شما نسبی گرایی چجوری تعریف میکنید. از طرف دیگه پس بعضی هم میگن نسبی گرایی اینجوری هست، میگن نسبی گرایی مساوی با نفی مطلق گرایی و ایدئالیسم. بلوم میگه همچین چیزی نیست. یا نسبی گرایی رو میذارن در برابر عینی گرایی، میگن شما نسبی گرا هستی یا عینی گرا. من فکر میکنم اینو ما دیروز چند بار شنیدیم که شما نسبی گرا اینجوری میگه، ولی عینی گرا، نسبی گرا در مقابل عینی گرا نیست. بلوم میگه نسبی گرا میتونه عینی گرا باشه، واقعیت رو، واقعیت کانستراکت شده رو قبول میکنه، واقعیت بیرونی رو هم قبول میکنه. عینیتی که درباره معرفت قبول میکنه، عینیتش از اینجا میاد که همه ما به یک چیزی که خارج از وجود خودمون هست اعتقاد داریم. اون سوشال فکت نه در وجود منه، نه در وجود، خارج از وجود هممونه اون سوشال فکت. بنابراین به یک معنا استیگرا طرفدار عینیته. اون عینی رو اگر اینطوری تعریف کنیم که ساخته ذهن من نیست، عینی در مقابل سابجکتیو باشه، در مقابل ذهنی باشه، اون سوشال فکت امر عینیه چون خارج از ذهن من، سابجکتیو به هیچ معنا نیست. پس این تعریف دومی که بعضی ارائه میدن اینه که نسبی گرایی عبارت از نفی مطلق گرایی و نفی عینی گرایی، و بلور میگه همچین چیزی نیست. مطلق گرا بلاش نسبی گرا میتونه کاملا عینیت رو بپذیره، و نه در برابر کلی گرایی. کلی گرایی به این معناست که یک باورهایی میتونن در همه جا صادق باشن، یعنی قوانین علمی ممکنه در همه جا پذیرفته شده باشه. این منافاتی با نسبی گرایی نداره. نسبی گرایی که ضرورتا اینجوری نیست، خیلی اتفاقی ممکنه همه مثلا یک عوامل اجتماعی ثابتی بین جوامع مختلف اتفاقا ثابت شده، در یک دوره زمانی حضور داشته، و بنابراین همه یک قانونی رو، یک باوری رو پذیرفتن. پس کلی بودن منافاتی با نسبی بودن نداره، چون این کلیه کلیه‌های اتفاقی هستن، نه کلیه‌های در باره ضروری، یعنی به ضروره نباید همه بپذیرن. اتفاق اینطور افتاد یک زمان دیگه شاید نباشه. خب این راجع به مقدمه اول بود. مقدمه دوم در واقع میگه که یک تعریف بلور ارائه میده از مطلق. مطلق یک امر ثابتیه که در قیدوبند نیست، اصلا تحت تأثیر علت نیست، چون جهان ما جهان کون و فساد، امر مطلق نمیتونه تو این جهان تحقق پیدا بکنه. بنابر طبیعی گرایی وجود شناختی، نشرالیسم وجود شناختی، میگه امر مطلق چون مطلق یه امر نیست، ورای زمان، مکان، ورای علیت، قیدوبندهای جهان رو نداره، اساسا مطلق نمیتونه تو جهان ما تحقق پیدا بکنه. و چیزی که نتونه تو جهان ما تحقق پیدا کنه بنابر طبیعت گرایی روش شناختی ما اصلا نمیتونیم بشناسیمش. امری که تو جهان تحقق پیدا نکنه، وقتی که ما قبول بکنیم که روش در واقع روش شناخت صرفا نشرالیسم، صرفا با تجربه و با علل و عوامل طبیعی هست که شناخت اتفاق میفته، چیزی که در این عالم نباشه، یعنی امر مطلق نمیتونه تو این عالم تحقق پیدا کنه، اساسا قابل شناخت نیست. بنابراین شناخت مطلق هرگز تحقق پیدا نمی‌کنه. بنابر طبیعی گرایی. پس وقتی که شناخت مطلق یا مطلق گرایی امکان پذیر نباشه، کدوم گزینه رو باید پذیرفت؟ نسبی گرایی. پس استدلال اینجوری بود که نسبی گرایی در مقابل مطلق گرایی، مطلق گرایی قابل دفاع نیست، نتیجه میشه این شرط دوم که نسبی گرایی. خب بحث من تموم شد دیگه، فقط اینو عرض کنم که نتیجه‌ای که از این بحث می‌گیریم اینه که نسبی‌گرایی رو برنامه قبلی معرفی می‌کنه مبتنی بر ساخت‌گرایی اجتماعی و به همین دلیل سابجکتیویسم شکلی از نسبی‌گرایی نیست، چون سابجکتیویسم در بنابر نظر اینها می‌خوام بگم، چون سابجکتیویسم در واقع نمی‌تونه چیزی که مبتنی است بر ذهن خودش سوشال فکت ایجاد نمی‌کنه، فقط توافق هست که سوشال فکت ایجاد نسبی گرایی که اینها توضیح دادن سازگار با واقع گرایی متافیزیکی، نه واقع گرایی علمی، عینیت، قوانین کلی و همچنین امکان ارزیابی رو به ما میده. امکان ارزیابی من توی کانتکست خودم میتونم صحبت از سکوکس بکنم و همچنین در اینجا تبیینی که از معرفت علمی میده به هیچ وجه طبیعت رو انکار نمیکنه، صرفا میگه که عوامل اجتماعی هم دخالت دارن و همچنین معنای صرف نسبی هم اینجا باید روشن شده باشه. سپاسگزارم.
سوال های ساده ان شاء الله.
من به آخر گذاشتید انا برطریت گرایی که امکانش به نفت امر مطلق نیست و مقابلی هست برای این چیز معرفت مطلق نباشه، یعنی مقابلش
فرقی هست شناخت امر مطلق در جهان قابل تحقق نیست و بنابراین بله مقدمه اولش در واقع این بود که مقدمه اولش این بود که امر مطلق در جهان قابل تحقق نیست و چون قابل تحقق نیست قابل شناخت هم نیست.
اینجور پدیده ها رو ترسی کانتکست رایدن تبدیل نمی کنیم. چرا نسبی‌گرایی ترجیح به کانتکست رایدن؟ اگر ما متعقد باشیم که گزاره هایی که در یک کانتکستی حالا میتونه فرهنگ باشیم میتونه جامعه باشیم چیزای مختلف باشیم، اگر گزاره ها رو معنای گزاره ها رو یک جورایی مبتنی بدونیم بر این فرض‌های اجتماعی و معنای اینها فرق می‌کنه و چون معنیشون فرق می‌کنه خب پس صرفشون هم فرق می‌کنه، نیاز نداره که ما مرتضی بشیم به رلاتیویسم.
من فکر می‌کنم این توضیحی که اینا راجع به ریلیتیویسم دادن به اون کانتکستوالیسم خیلی نزدیک بود، یعنی میگفت توی کانتکست‌های مختلف در واقع چیزهای مختلفی در واقع تلقی میشه از صدق مثلا از مطابقت و امثال اینا. ضمن اینکه شما این را هم باید در نظر بگیرید که کانتکستوالیست صرفا میخواد بگه که مسئله در موضع اظهار متفاوته. یعنی در واقع ادعای کانتکستوالیست اینه که کانتکست اظهار هست که باعث میشه افراد چیزهای متفاوت فهمیده باشن، ولی کانتکست ارزیابی در واقع فرق نه اینا قائل نیست، اینا اصلا وارد این جزئیات نمیشن، ولی تمایزی که توی لیتریچر بحث هست اینه که کانتکستوالیست در واقع میگه که کانتکست اظهار جمله، ریلیتیویست میگه کانتکست ارزیابی، این تفاوت رو میگذاره.
حتی اگه این دو تا رو قائل بشیم کانتکستوالیست فرقش اینجاست دیگه، چون میگه توی مقام اسناد صدق هم چون باید به کانتکست وجود
داره،
کانتکست خود همون
کی اینو میگه؟
کانتکستوالیست ریلیتیویست میگه که تو مقام اسناد باید به کانتکست اساسه مراجعه.
در واقع اون کانتکستوالیست میگه که بایستی به کانتکستی که بیان شده توش جمله توش بیان شده مراجعه کنید، ریلیتیویست میگه تو کانتکستی که توش ارزیابی میشه. بله. خب خود
مبنای
عبارت
اون صفحه که با مقدمه دوم نوشته
بود مقدمه دوم کدوم استدلال؟ استدلال
طبیعی جدید. خب خیلی ببینید اینجا اون یک استدلال خیلی عجیبه اینجورا، حالا اگر ممکن شاید من اشتباه کنم.
نه این استدلال یه ذره اشکال داره به نظر من، حالا شما بفرمایید.
این طرف دیگه از مطلق اراده حالا بیشتر یه مطلق هگل و اینا میندازه که بعد ما
نشه. خب تعریف دیگه از مطلق توی بحث فلسفه
این بحث مطلق این ثابت بدونه که وابسته به پارامتری مثل پی پارامتری یا پارادایم چارچوبی هست، بدونه که مستقل در پارادایم و اصلا با نبا طبیعت گرایی هستی شناختی در تعارض نبا طبیعت گرایی روش شناختی، یعنی در گرایی روش شناختی یک راه رسیدن به معرفت. حالا این تعریفی که اینجا ارائه شده شاید یکم بود عجیبه، ولی راه رسیدن به روش روش علمی حتی دو جمعه در دونی تا علمیت هم صحبت بکن و راه تنها راه رسیدن به معرفت روش علمی، یعنی اتفاق تعریف اولیه بیشتر شاید بشه مطلقیانه فهمیده و
این ببخشید
اصلا به طبیعت گرایی هستی شما که بکنم کلا اینجا نقشی نداری، یعنی وقتی شما راجع به صدق مطلق صحبت میکنید اصلا اون بکنم چیزی نداری.
من با شما موافقم که این تعریف مطلق واقعا تعریفی که یه نسبی‌گرا فقط از مطلق اینو ارائه میده، خود مطلق‌گرا هیچ وقت نمیاد مطلق رو اینجوری تعریف بکنه.
نسبی‌گرا فکر می‌کنم مثلا ببین نسبی‌گرا اینکه طرز گزاره‌های نسبی وابسته است به یه متغیر، یه که متغیر ما می‌تونیم چیزهای مختلف باشه، اگر این وابسته نیست یعنی دیگه صفر هست.
اینها ببخشید اینها تعریف به جای اینکه تعریف مطلق باید بگیم، باید بگیم اینها لوازم مطلقه. تعریف شاید خیلی تعبیر مناسبی نباشه که حالا یادم نیست اینو تعریف و اصطلاح بلور آورده یا من آوردم، ولی اینا لوازم اینه که یک حقیقت مطلق وجود داشته باشه، این حقیقت باید ورای زمان و مکان و مثلا هر نوع وابستگی علی باشه، نباید توی یک جامعه تحت تاثیر این ایجاد شده باشه توی جامعه دیگه ایجاد نشه، این دیگه صدق نمیشه. خوش صدق
ما دو تا ترو داریم،
ابسولوت میتونه ترو و ریلیتیو بیتونه، اصلا میگیم ابسولوت رو کاری نداریم باش که مثلا چون چیه
اینا لوازم مطلق دونستن صدق، مطلق وقتی میدونیم یعنی برای هر چارچوب، درسته؟
بله، یعنی ناوابسته به یک عاملی مثل چارچوب.
خب این یعنی که در تحت تأثیر روابط علی نمیتونه باشه، اصلا با علت نمیشه توضیحش داد، چون علت یعنی توی این علت یعنی توی این شرایط خاص باعث شده این صدق ایجاد بشه، شرایط متفاوت بود نباید این صدق ایجاد میشه.
نه ببینید، حالا من رد میشم
اگه فرض کنید که با جامعه شناسی که معرفت علمی توجیه در یا توجیه یا خود جامعه شناسی وقتی تو مرحله ذهنی اثر میشه.
بله.
برای اینکه در نهایت بگید که جامعه شناسی
مدل ادیبرویی هست. بگیم حتما باید بگیم. اشکال نداره بگیم. نه این بحث رو از آقای چیز بپرسید بهتر باید توضیح بدید. بغل دستتون بهتر. نه.
اون دو قدرت جامعه و بعد چون طبیعت هست پس از فرد این طبیعت هست 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 این طبیعت
من اینجا نگفتم رئالیسم رو ببخشید رئالیسم رو در مقابل فرهنگ و عوامل اجتماعی قرار ندادم، طبیعت رو قرار دادم. طبیعت رو شما هر جوری بفهمید طبیعت یک چیزه، فهم ما از این طبیعت به شکل رئالیسم ساده، به شکل رئالیسم پیچیده یا هر چیزی دیگه، فهم ما از طبیعت توش عناصر فرهنگی اجتماعی هم دخالت داره.
شما منظورم اینه شما میگین عامل طبیعت مشترک،
بله،
آدم‌ها معرفت‌های متفاوتی
دارن،
با اون
ببینید شما اینکه طبیعت رو چه جوری بفهمید. خب ما یک طبیعت داریم، هممون با اون سر و کله میزنیم، یک طبیعت داریم، درسته؟ این طبیعت رو ممکنه به شکل‌های مختلفی بفهمیم. بگیم نظریات علمی ما مثلا دارن به صفر نزدیک میشن، دارن نمیشن، دارن نمیدونم مثلا ابزار هر چیزی، ما یک طبیعت داریم، فهم‌های متفاوت از طبیعت باید چه نشون بدیم، این فهم‌ها رو چی ایجاد کرده، چه عواملی فهم‌های ما خود طبیعت ایجاد کرده. به نظر شما خود طبیعت باعث شده که دو نفر دو جور بفهمن یک چیز، باعث شده که مثلا دانشمندان آلمانی یه جور بفهمن دانشمندان اینی، خود طبیعت یا نه چیزی غیر از طبیعته؟ عنصر مشترک میتونه باعث بشه که دو گروه متفاوت بفهمن؟ عنصر مشترک میتونه باعث اختلاف بشه؟
خیلی ممنون از آقای دکتر اسماعیلی بشارتم که یک تو فرصت پرسش پاسخ مشترک بود. من سوال از آقای اسماعیلی دارم، سوال از آقای شهریاری. اینکه آقای میکنم بهش میگه من همدلی دارم، من فیلم هم که یه ساله شما رو من تقریبا یه همچین نمیده این گفتم به نظر نیست اون استطاد آخر این فرق صورتی
افتیاره
بین ابسولوت استفاد،
بله،
و ابسولوت،
بله، همچین اتفاق رو
افتیاره، یعنی وقتی شما میگه
یعنی شناخت مطلق یا امر مطلق،
بله، اون حالت قیدی یا صفت به کار میبرید ولی راجع به ابسولوت صحبت نمی کنید، ولی این استطاد یه جوری شیء‌انگاری میکنه، یعنی میگه ابسولوت برنامه باید یه ده ابسولوتی وجود داشته باشه، نمیشه
باشه. بله، من توضیحی که دادم تو رساله هم همین این بوده که وقتی شی هیچ چیز مطلق نتونه وجود داشته باشه، یکی از این چیزهای مطلق معرفت، بنابراین معرفت مطلق هم نمیتونه وجود داشته
باشه. معرفت
نمیتونه خوب باشه،
یعنی استدلال عدم برنامه خانه کننده که ما الان راجبه امر مطلق صحبت نمی کنیم، راجبه مطلق بودن یک امر صحبت می‌کنیم و این فعلا، یعنی شما نمیتونید بگید چون امر مطلق وجود نداره،
شناخت مطلق هم نیست. شناخت مطلق هم یکی از امور مطلق هم. نمیتونیم اینجوری بگید.
من به نظرم نه، یعنی یه جور مقالطه شباهت لفظی. گفتم به نظرم در یکی شهادت صفت یا غیب داره، در یکی شهادت اسم داره، یعنی در یکی دلالت بر یک شیئی میکنه، در یکی دلالت بر نحوه بودن یک شیئی میکنه و فقط کلمه‌اش مشترک.
نکته اینکه مخواستم از آقای اسپانی میپرسم، ببینید حالا اصلاحیتون نیست، یه چه نقل قولی شما از رورتی دارید که ما
معرفت شناسی دیگه نمیخواییم، باید بریم ببینیم که قواعد و توافق سرمون چجوری هست و در واقع یه جور انگار مردم شناسی بکنیم. تو هم مناظره که با آنجل میکنه، آنجل میگه اتفاقا همین کار بکنیم. وقتی میریم این کار بکنیم میبینیم مردم جوامع حتی اول غربی یا جامعه فلاسفه دوست دارن راجع به توریس باتی بزرگ صحبت کنن. شما از چه موضعی صحبت میکنید که پول اینا باید قطع بشه، دیگه معرفت شناسی نباید اینطور باشه، دیگه به توریس باتی بزرگ احتیاج نداریم؟ ما دوست داریم مردم احساس نمیدونم آرامش، امنیت خاطر، منظم شدن زندگی، هدفمند شدن زندگی بکنن وقتی احساس بکنن یه توریسی باتی بزرگ هست. حتی اگه بخواهی کار توریسی بکنی، معرفت شناسا دوست دارن این لازم شرایط لازم و کافی اون توریس رو بکنن. خب از چه موضعی میشه ایستاد و کسی که فقط یه خاطر کار توصیفی بکنی اینقدر هنجار محکمی بده؟ دوست دارن اینطوری باشه، بنابراین شما باید بپذیری، نه که ما طبق دیده شما عمل کنیم. یه نوع ادعای خودشکنی تو این هست.
خودشکنی بیشتر تنه شده، من این حرف دیدم که درست حرف بکن. من اینو فهمیدم نتیجه بحث روزین بود، روزین همه این حرفا رو میگه که من از نهایتا قوم خودم میزنم، یعنی این حرف شما بارده یه قومی که فرضایی که مبانی حرف دارم پیش میرم و مقدمات من تمایز تحلیلی ترکیزی قرآنی میزنم، آگاهی رو هم به زبانی میتونم و اون مقدمات رو این شما یواش داشت میگه قوم من اینا هم معرفت شناسی رو بذارید شما اشکالی هم نداریم. مگه الان تو آمریکا تو هم دپارتمانی که بردی بوده کاریش میکرد، اما قوم معرفت شناسی رو همه شنگی هم دارم میگن تو آمریکا. این لحاظ عملی مشکلی نداره، نظرم داره میگم اونم تو قوم خودش خوشدن یه تنشی وجود داره، مثل نمیده که و جامعه قربلی ما
کارهای
من رو میکنیم، اون این حرف رو نمیزن، میگه این کار رو
بکنیم.
همون اطلاعی که خود
شما
دارد
یه
دفاع کنانه فلسفه
چنین باشن، این
یه
چنین
میشه همون قومی رو میتونه همون این کار رو نمی کنیم. اصلا قومی داره مثل همون جامعه رو بگیرد، اون بحثی به اینی هست تقریب که تقریب بگیرد و از هم روزی تلاش میکنیم توافق اینترسابجکتی روی گسترش بده، یعنی شما هم همراه کنه که معرفت شناسی رو درد میکنه همون همون معنی که متوجه که جامعه رو بدی به درد میکنه. شما قبول نکردید توی قوم دیگه این بسیاری هم نزید، ولی روزی از هم تلاش میکنه اتصال بیاره شما رو اعتماد کنه و قوم خودش رو گسترش بده.
بیشتر سوالی نداریم. ممنون که شما رو شنیدید. این سوال مسائل فرهنگی یعنی که جامعه شناسی در پروسس مورد صحیح هست که مثلا توجیهی که بوده درست دیگه هست و مطلب که بیشتر داری که جامعه شناسی نمیتونه اصلا همچین سوالی بکنه. آیا این جمع گرده به این که خودتون هم فهمده نسیگره این رو باید درباره این افتاد میشه رو موضعی مثال فیزیکیه و اگر هست چطور این موضوع به فیزیکی رسیدن یا نه درباره صد صحبتی میکنن و اونو خیلی قابل بحث کردن یا مورد نیاز ببینن در مورد این که راجب صد صحبت کنن؟
فکر نمی‌کنم اینجوری گفته باشم که جامعه شناس گفتی چی میگه؟ میگه که
جامعه شناس بحثش این نیست که ضد کدوم نظریه مورد صحیح هست یا نیست.
بله.
خب بحثش نمی‌تونه این باشه.
صحبت اینه که جامعه شناس این رو اصلا دخالت نمیده. جامعه شناس میتونه این کارو بکنه، میتونه بره تقسیم بندی بکنه از مثلا کسی دیگه ای که تشخیص میده، فیلسوف علم، دانشمند بپرسه شما کدوم نظر رو صادق میدونی، اون رو مثلا با دلیل توضیح بده، این یکی رو با افت میتونه این کارو بکنه. ولی اصلا میگه مهم نیست، اصلا در نباید دخالت داد. صدق و کس رو نباید دخالت داد. دخالت دادن صدق و کس باعث میشه شما بگی این به خاطر اینکه یک واقعیتایی تو نظریش بوده اون نبود. ولی وقتی دو تایی رو اینو ندیده بگیری که کی صادقه کی کاذب، اون موقع است که شما مجبور شید بری سراغ عوامل اجتماعی. اینا رو
به خاطر نظریه
به چند دلیل کنار میذارن. یکیش اینه که اولا پیش‌فرض دخالت دادن این صدق و کذب رئالیسم علمی، یعنی شما باید بپذیری که نظریات ما احتمالاً دارن واقعیت رو نشون میدن، درست نشون میدن، که اینا به رئالیسم علمی مطابق نیستن. علم رو در واقع لزوماً واقع نما نمیدونن، علم رو ابزار میدونن، ابزاری برای زندگی میدونن.
به عنوان موضوع
متافیزیکی، این که شما رئالیست باشی یا رئالیست نباشی موضوع متافیزیکی نیست، موضوع معرفتیه. ما یه رئالیسم متافیزیکی داریم، یه رئالیسم علمی داریم. اینا رئالیسم متافیزیکی رو. رئالیسم متافیزیکی تنها ادعاش اینه که یک جهان واقعی مستقل از ما وجود داره و ما در اون زندگی میکنیم. اینو قبول دارن. رئالیسم متافیزیکی. رئالیسم علمی میگه نظریات ما دارن واقعیت رو نشون میدن. نظریات ما واقع نما هستن. این رو قبول ندارن. پیش‌فرض اینکه ما بگیم کی صادقه کی کاذبه اینه که ما رئالیسم علمی رو در واقع بپذیریم. و اون عوامل رو دخالت بدیم. بگیم الکترون رو مثلا اینها باعث شد که اینا اینطوری ببینن. یه همچین چیزی.